بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره سقراط بود، شخصیت سقراط و دینداری سقراط و منابع سقراط شناسی رو بحث کردیم. به روش پژوهش سقراط هم اشاره کردم و مشخص شد که سقراط یک شخصیت ویژه‌ای بود، شخصیتی بود که بیشتر میخواست مخاطب خودش رو به تأمل و تعمق و تعقل واداره و میخواست به اینا بفهماند که شما خیلی چیزها در بطن ذهنتون وجود داره ولی چون از اونها استفاده نمی کنید، اونها رو به کار نمی گیرید، توانایی و ظرفیت علمی شما آشکار نمیشه، ظهور پیدا نمیکنه، به فعلیت نمیرسه. جمله ای داشت که میگفت زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. این ناآزمودن معنیش اینه که اگه کسی بخواد یه زندگی تقلیدی داشته باشه، همش مقلد دیگران باشه، این چه زندگی، چه ارزشی داره؟ انسانی که دارای عقل است، دارای نفس است، قدرت تعقل دارد ولی بیش از اون که بیاندیشد و تعقل بکند و آزمایش فکری و آزمایش عقلانی داشته باشه که بتونه صحت و سقم معرفت رو دریابد، تقلید بکنه، این انسان نیست دیگه. حالا عرض کنم خدمتتون، صورته صورت الانسان و حقیقت انسان به تعقلشه، به اندیشیدنشه. این یک نکته تو روش پژوهش ایشون. نکته دیگر هم این بود که میگه من نقش دو تا وصف به خودش میداد، یکی خرمگس بود، یکی هم مامایی بود. میگه با این ویژگی که من دارم میخوام اون جان و ذهن معرفتی خودتون رو تحریک کنم تا اون دانش زایش پیدا بکند. معرفتی که در درون شما هست و نزد شما حاضر است، این تولید بشود، زایش پیدا بکنه و از اون در واقع پنهانی که مونده و ظهور پیدا نکرده ظاهر بشه. در واقع میخواد ذهن تنبل آدما رو فعال بکنه. نکته سوم اینه که سقراط مباحثی رو که طرح می‌کرد عمدتاً بحثایی بود که انسان باهاش زندگی می‌کنه، مقوله‌هایی است که انسان با اونها حش و نش داره، با اونها شب و روز مرتبطه و بارها اونها رو به کار می‌گیره اما درباره اونها تأمل نکرده. مفاهیمی مثل عدالت، زیبایی، عشق، شجاعت، پرهیزکاری، مدارا، مفاهیمی از این قبیل، اینا رو با روش دیالکتیکی هم و روش جدلی یا پرسش و پاسخ سوال میکرد، اونا یه جواب میدادن، دوباره سوال میکرد، یه جواب دیگه، با این پرسش و پاسخ ها در واقع زایش فکری رو به وجود می آورد. این مطلبی بود که درباره روش پژوهش سقراط، که سقراط با چه روشی پژوهش میکرد و طرح بحث میکرد که از کرد. مباحثی که سقراط بهش میپرداز، یعنی قلمرو فعالیت علمی سقراط، قلمرو مطالعات سقراط و دغدغه های سقراط، به ادعای بعضی اصلا مسائل متافیزیک نیست. یعنی شما که بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه یا فلسفه استاد مسبار رو خونده باشید، بحثایی مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، نمیدونم حرکت جوهری و مسائلی از این قبیل که بحثی متافیزیکی هست، برای سقراط خیلی بعضی ها میگن اهمیت نداره، سقراط دغدغه‌ای متافیزیکی نداره، سقراط بیشتر دغدغه‌هاش حتی بحث معرفت شناسی اپیستمولوژی هم نیست، بحث جهان شناسی هم نیست. حالا چند تا عالم، عوالم هستی چی است؟ اینا رو سقراط خیلی علاقه نداره بهشون بپردازه. بیشتر دغدغه سقراط نفس شناسی است. نفس شناسیش هم نه باز بحث انتزاعی که حالا نفس مادی مجرد، تعاملش با بدن چگونه است. بحث علم و نفس فلسفی که در کتب فلسفی بحث میشه معمونه این مباحث هم نیست. اگر هم داره این بحث رو استدرادی بحث کرده. توجه داری؟ استطراده، یعنی تردن للباب مثلا به این مباحث پرداخته است. عرض کنم خدمت شما این مباحثی است که سقراط داره. سقراط بیشتر بحث‌های خودشناسی رو پرداخته. یه رساله از رساله دفاعیه یا اپولوژی که کتاب هم مستقل شده. ببینید ایشون شعارهایی که داره اینه، میگه خودت باش، یعنی اون چه هستی باش. بعضی ها یه جوری خودشون رو نشان میدن که نیستن. توجه داری؟ اونی که هستند نشان نمیدن، آنچه نشان میدن چیزیست که نیستن. لذا سقراط میفرماید که خودت باش. این یکی از شعارهای مهم سقراط. یعنی چی؟ یعنی به خاطر دیگران تظاهر مکن. مثلا توی جمعی خیلی دوست دارن مثلا تو آدم مثلا خیلی متدینی باشی، مثلا تو خودتو متدین نشون بده. یعنی جمعی هستن خیلی دوست دارن تو خودتو مثلا خودمونی نشون بدی، بعد بخوای خودتو خودمونی، در حالی که خودمونی نیستی. میگه اون چه هستی باش، به خاطر دیگران تظاهر نکن، خودتو به خاطر دیگران نشون نده. این نشان دادن کاذبی است. هستی تو هستی دیگری است. یک، خودت باش. دو، میگه خودت، خود را باش. خود را باش یعنی چی؟ یعنی اهتمام به خودت، برای نجات خودت اهتمام ببرز. توجه داری؟ شما اگر به فکر خودت نباشی، همش به دیگران باشی، اهتمام برای نجات خودت نداشته باشی. مثل بعضی افراد هستن وقتی میخوان سخنرانی کنن، مطالعه میکنن برای سخنرانی که برای دیگران بگویم. توجه داری؟ مثلا فرض کنید اول رجبه، یه وقت یکیشی میره دوباره مفاتیح الجنان رو، کتب ادیه رو مطالعه میکنه، ببینه چه وظایفی براش تعیین شده که ماه رجب لااقل بخشی از اونا رو انجام بدن. یه وقت میگه نه، من اینو مطالعه کنم چون امشب منبر دارم، سخنرانی دارم، برای که مردم بگم اول رجب چی کار باید بکنن. بعضی همه اهتمامشون برای نجات دیگرانه، برای نجات خودشون برنامه ندارن. ولی البته ممکنه از پرتو دیگران هم خودشون بهره‌ای ببرن. پس خودت باش، خودت را باش یا خود را باش. و سوم، خودت را بشناس. معلومه دیگه، خودت را بشناس. و چهارمین توصیهش اینه که خود را بهتر کن. توجه داری؟ وقتی خودتو شناختی، فهمیدی معایبت چیست، تلاش کن بهتر بشی. من اینم، میخوای کنار بیا، میخوای کنار نیا، من اینم. چه اگر اینم؟ آدم که نباید مثل آب راکت بمونه، خود گندیده میشه و بوی تعفن ازش بیرون میاد. من مثل آب راکت، آب در جریانی باشه، از رکود در بیاد، حرکت کنه، عیباشو ببینه. وقتی خودش رو شناخت میفهمه عیباش چیه، نقصاش چیه. اما آدمایی که خود رو نمیشناسن، خود را باش نیست، اهتمام هم به دیگران، تو میدونی همه تو عیبات اینه. اکثر این اختلافاتی که آدم ها تو جامعه با هم دارن، اختلافات خانوادگی، اختلافات همسایه، اختلافات فامیلا، اختلافات اجتماعی، همش برای اینه که عیب دیگری رو میبینی. تو این عیب رو داری، تو این اشکال رو داری، هیچ موقع نمیگه اشکال من چیست. توجه داری؟ چون دو نفر که با هم اختلاف دارن، وقتی میان صحبت میکنن، معمولا میگن طرف همه اشکالات تو او داره، من هیچ اشکالی ندارم، چون خودش رو نشناخته. دغدغای سقراط اینه. دغدغای سقراط شناخت خیشتن، نه خیشتن یعنی بیم بحث فلسفی بکنیم، ما نفسی داریم، بدنی داریم، نفس ما مراتبی دارد، حرکت جوهری دارد، نمیدونم اتحاد نفس و بدن است، وحدت نفس و بدن است، رابطه نفس و بدن، رابطه جنس و فصل است، رابطه وحدت عینیت، نمیدونم مجرد مادی، اینا دغدغه سقراط نیست. میگه استطرادی تردن للبا، استطرادی توجه ده. اما اونی که مسئله اصلیش هست اینه که این انسان ها، من سقراط اومدم که بگم خودتو بشناس، بعد اونی که هستی هم باش، به خودت هم اهتمام ببرز تا بشوی بهتر. حالا برای این که قدم اول شناخت خیشتنه، ما هم با مفاهیم مثل شجاعت، عشق، محبت، عرض کنم خدمتتون، مدارا، زیبایی، انس، زشتی، خشونت، با این مفاهیم سر کار داریم. بعد اینا رو بفهمی، اینایی که با این به تعبیر بنده با وجود کانکریت، با وجود انضمامی ما در ارتباطه، اینا رو بشناسی، نه وجود انتزاعی. بذار سقراط چون دغدغش این چهار تا شعاره، که این چهار تا شعار به خودشناسی برمیگرده، لذا عرض کنم خدمتتون اینجور این گونه مفاهیم رو طرح بحث میکنه، با روش دیالکتیکی وارد بحث میشه. به تعبیر انسان شناسی، به تعبیر دقیق‌تر خودشناسی اخلاقی، خودشناسی اخلاقی دغدغه سقراط. لذا میگن ایشون نقد کرده، گفته من هیچگاه در مقام شناخت جهان نبودم. حتی میشه اینو اضافه کرد که من هیچگاه در مقام شناخت انسان نبودم، من میشه در مقام شناخت خودم. و همین خاطر بعضی ها گفتن اصلا پدر اگزیستانسیالیسم بوده آقای سقراط. اگزیستانسیالیست هم همین دغدغه رو دارن. البته خیلی تغییر تحول اگزیستانسیالیست پیدا کرد، ولی اینجور. یعنی اگر سقراط هم بیاد وارد سیاست میشه، دموکراسی رو نقد میکنه، نمیدونم حکومت حاکمان، اینا استدرادن برای این خودشناسیه از این باب. خیلی تفاوت داره اخلاقی که سقراط بحث میکنه با اخلاق افلاطون، اخلاق نیکوماخوس. کتاب که نیکوماخوس کتاب اخلاقی چیز ارسطو هست، به نام پسرش نوشته. چون ارسطو هم اسم پدرش نیکوماخوس بودن، اسم پسرش، این کتاب برای پسرش نوشته. سه تا کتاب اخلاقی داشته، یک کتاب اخلاق کبیری داشته، متوسطی داشته، صغیر داشته. اخلاق نیکوماخوس کتاب متوسط داشته. بحثای بیشتر انتزاعی، بعضی از علمای اخلاق ما هم مثل مرحوم نراقی اینا به همین صف وارد شدن، برخلاف مثلا امثال سقراط یا ببخشید امثال غزالی. غزالی کیمیای سعادت رو ببینی، صنف اخلاق سقراطی، چون از روایات هم استفاده کرد. اصولا روایات به این شکل به اخلاق میپردازن. یا کتاب اخلاق شبر رو نمیدونم دیدید یا نه، به همین شکل. اما اخلاق، کتاب اخلاق ارسطویی رو ببینید، میگه یک افراد داریم، یک تفرید داریم، یک حد وسط و اعتدال داریم. بحثا بحثی بیشتر انتزاعیه. خب حالا من چند تا از دیدگاه‌های اخلاقی ایشون رو که جنبه معرفتی هم داره عرض بکنم. یکی بحث تساوی معرفت با فضیلت. یه معادله‌ای داره سقراط، معادله تساوی معرفت با فضیلت. معتقده که ما همیشه تابع خوبی و خیری، نه زشتی و شر. انسان ها اصلا کار بد انجام نمیدن، یعنی آنچه خوب میشناسند انجام میدهند، آنچه را بد میشناسند انجام نمیدهند. معرفت برابر است با فضیلت. حالا یه وقت رو میبینی شناختش خطا شد، ولی اون چه انجام میدهد خوب دانسته است و اون چه انجام نمیده بد دانسته است. مثلا دزدی دست به سرقت میزنه، دزدی رو خوب دونسته، ظالم مرتبه ظلم میشه، ظلم عدل دونسته انجام داده. معرفت برابر است با فضیلت. ارسطو به سقراط اشکال میگیره، نقدش میکنه، میگه اون حرف درستی نیست. به هر حال ما آدمایی داریم از ضعف اخلاقی، سستی اخلاقی برخوردارن. باید که میدونه این کار خوبیه، از نظر معرفتی مشکل نداره، خوبی رو شناخته، درست هم شناخته، اما عمل نمیکنه. میداند دروغ گفتن، غیبت کردن، مال مردم خوردن بده، ولی حالا یا به دلیل عادت یا به دلیل ضعف اخلاقی، هرچی، خلاصه ضعف فعل رذیلت رو انجام میده. پس معرفت برابر با فضیلت نیست. این نقد ارسطو به سقراط. به نظر ما، فکر میکنم بین معرفت ارسطویی با معرفت سقراطی تفاوتی از یه اشتراک لفظی اینجا پیدا شده. فکر میکنم وقتی ارسطو میگه معرفت، منظورش نالج هست. وقتی سقراط میگه معرفت، مقصودش بیلیف هست. معرفت سقراطی باوره، باور با عمل پیوند داره. توجه داری؟ یه انسانی که باورش این است که در راه خدا به شهادت رسیدن قرب الهی هست، این زن و بچهش هم رها میکنه میره و در راه خدا به شهادت میرسه. اما دیگران که این باور رو ندارند، ولی ممکنه معرفت هم داشته باشن که شهادت در راه خدا قربه به خداست، ولی باور نداشته باشن، میگن حیف بیچاره این جوان مرد شد، بیچاره حیف شد. با اینکه میداند آن شهادت معرفت رو داره، ولی این حرف رو میزنه چون باور هنوز نداره. اگر معرفت از سنف نولج باشد، حق با ارسطو. اما اگر معرفت از سنف بلیف باشد، حق با سقراط هست. خب از این مطلب برابری معرفت با فضیلت میشه یه نکته دیگه فهمید، و اون شناختاری فضیلت. یعنی فضیلت یه امر آموختنی است، معرفتی است. میشه با آموزش فضیلت رو منتقل کرد، چون اگه جنبه شناختاری نباشه، اون دیگه جنبه آموزشی و معرفتی نخواهد داشت. دقت کردی؟ یعنی نمیشه اصلا آموزش داد، تعلیم بردار. ولی سقراط میگه نه، فضیلت تعلیم برداره، چون بعدش، چون شناختاری داره، ساحت شناختاری در فضیلت. نکته بعدی میگه فضائل متعدد نیستن. دیدید مثلا میگن شجاعت، عدالت، نه فضائل متعدد. میگن ما یه فضیلت بیشتر نداریم و آن عبارت از معرفت. بقیه فضائل مصادیق معرفت هم. یک فضیلت هست به نام معرفت. وحدت انگاری فضیلت که عبارت از معرفت. نکته بعدی که باز تو بحث اخلاقی سقراط است، بحث ترجیح رنج. سقراط میگه اگر در زندگی بین انتخاب کار بد و تحمل رنج قرار گرفتید، باید تحمل رنج رو بر انتخاب کار بد ترجیح بدید. یوسف بین دو امر گرفتار شد، یا زندان برود که تحمل رنجه، یا کار بد بکنه. سقراط میگه یوسف باید زندان رو ترجیح بده. ترجیح هم داد. اگر فرض کنید یک کسی شما رو آزار داد، حالا آزارهای زبانی یا هر آزار دیگری، بعضی هستن زبان تیزی دارن، نیش دارن، زخم زبان دارن، میگه شما میتونی تلافی کنی، او نیش زبانی زد، شما نیش زبانی جوابش بدی، میتونید هم تحمل کنی، اما این تحمل رنجه، تو درون خودش اذیت میشه. سقراط میگه تحمل رنج بهتره تا مقابله به مثل. چرا؟ چون این مقابله به مثل رو نفس شما هم تأثیر میزنه. یعنی شما وقتی از نیش زبانی استفاده کردی، یه بار دو بار سه بار این کار بد رو انجام دادی، ولی مقابله به مثل، نفس آمادگی پیدا میکنه برای فعل بعد. دیگه توی موقعیت دیگه هم که کسی به شما نیش زبانی نزده، شما این کار بد رو انجام میدی، عادت کردی. توجه داری. لذا میگه باید تحمل رنج کرد. این تحمل رنج روح رو پرورش میده، تقویت روح رو به ارمغان میاد. روح قوی و قوی و قوی تر میشه، به حدی که بعد دیگه وقتی کسی این کار بد رو انجام بده نسبت به شما، شما حتی تحمل رنج هم ندارید، حتی خیلی راحت با اشتیاق میری براش دعا میکنی، مثل کاری که مالک اشتر کرد، امیر المؤمنین، که او هم از امیر المؤمنین یاد گرفته. توجه دارید. البته این مربوط به اخلاق فردی ها، تو اخلاق اجتماعی مثلا یک کسی آمد مال کسی رو دزدید، اینجا ایش موقع نظام حقوقی نباید بیاد بگه که مال تو دزدیدن، تحمل رنج کن، روح روش پیدا میکنه، قوی میشی. توجه دارید. اون بحث اخلاق فردیه. تو بحث اخلاق اجتماعی یا حقوق باید دیگه و در واقع تعجیرات و چیزا رو داشته باشه، برای اینکه در جلوگیری از این رفتارهای غیر اخلاقی در جامعه بشه. بسیار خوب. این که معرفت که تنبیه داشته، این معرفت که شناخت چی؟ نه هست کردم، این معرفت رو باید به هم باور معنا بکنیم، چون معرفت برابر است با فضیلت.
باور، باور چیه؟
آقا همون باور دیگه. این باور یه مصداقش میشه شجاعت، این اون حالت نفسانی شناختاری که در جان آدم تعبیه شده. حالا اون یه مصداقش میشه اسمش فضیلته، یه مثل عدالت. چطور عدالت مصادیق مختلف داره؟ توجه دارید؟ اگر معلمی که میخواد درس بده، درسشو آماده کنه درس بده، این عادلانه است. دانشجو درسشو خوب بخونه، این عادلانه است. فروشنده مثلا کم فروشی گرم فروشی نکنم، این عادلانه است. نمیدونم مشتری رفتار اخلاقی خودش رو رعایت کنه، این عادلانه است. هر جوری این نره این مغازه پارچه ها رو باز کنه، در 20 تا پارچه نمیخوام، حالا اصلا بنای خرید ندارم. بعضی هستن اینطوری، یعنی خانم های آقای فهم نمیکنه، میاد در مغازه همینطوره، حالا اصلا قصد خرید ندارم. توجه بذار بیچاره رو مغازه دار رو سر کار میذاره که یه رو 20 دقیقه هم وقتش رو میگیره، بعدش هم رهاش میکنه. کار عادلانه نیست. عدالت یه عنوان عامیست که مصادیق مختلف داره. ظلم یه عنوان عامیست مصادیق مختلف داره. فضیلت هم یه عنوان عامیست که عبارت از هم معرفت مصادیق مختلف. خب اما آخرین بحثی که درباره سقراط هست، بحث اندیشه سیاسی یا حالا به تعبیری فلسفه سیاسی سقراط هست که ظاهراً سقراط تو دوران جوانی و میانسالی بیشتر درگیر سوفسطائیان بود، بیشتر به نقد سوفسطائیان پرداخت و به همین خاطر بیشتر این روش خودشناسی رو ترویج کرد. اما در اواخر عمرش وقتی مشکلات جامعه رو دید و دید منشأ این مشکلات جامعه نظام سیاسی است، وارد عرصه سیاست هم شد و یه اشاراتی به حکومت‌ها داره و معتقد هست که دموکراسی بدترین نوع حکومت هاست از بین انواع حکومت ها که اون زمان هم بوده، حکومت پادشاهی بوده، حکومت آریستوکراسی بوده، حکومت موروثی بوده، حکومت دموکراسی هم بوده و میگه بدترین نوع حکومت حکومت دموکراسی است. چون در اداره مملکت، در فعالیت های سیاسی، در حکومت داری و اون چه تحقق پیدا کند خیر واقعی است. چون در مقابل خیر واقعی چی داریم؟ خیر موهومی داریم، خیری که زایده توهم پنداره. خب مسئلتون مردم بیشتر خیر پنداری رو تشخیص میدن یا خیر واقعی رو؟ توده مردم خیر پنداری داره، چون توده مردم جاهلن. حالا ای بیم مردم، که مردم شما خیلی حالیتون میشه، خیلی میفهمید، خیلی درک میکنید، یا این بعدم میگم باری کلی آدم خوبی رای بشکنیم، یا خودی همه نفهمیدن هاشونه. هر که مردم رو تعریف دار بهش رای میدن، هر که مردم سر کار گذاشت چی؟ اون بهش رای میدن. این کسی میگفت که از این آیین اجراییات هم بود، حالا اسمشو نبرم. توی جلسه سوال شد فرق جناح چپ و جناح راست. موقع چپ و راست اصولگرا اصلاح طلب نبود اصطلاحش، موقع جناح چپ و راست. نه فرق جناح چپ و راست چیه؟ او میگفت دیگه ببخشید جسارته، گفت که فرقشون، حالا یکی بود میگفت اینا فرقش اینه، اینا اقتصاد آزاد قبول، اقتصاد آزاد قبول نمی روید بینونه، گفت نه اینا نه نیست اصلا. فرقش اینه جناح چپ مردم رو خیلی ببخشی مردم رو خر میکنن، جناح راست محل خر به مردم نمیذارن. فرقش اینه. این سقراط میگه توده مردم که اطلاعاتی ندارن خیر واقعی رو تشخیص نمیدن، خیلی وقت خیر مهمی رو به جای خیر حقیقی و واقعی قرار میدن. بذار میگه دموکراسی اصلا حکومت جاهلان بر جاهلانه، نه توده مردم جاهلان و جاهلان هم سر کار میارن. نوجه داری میگه باید خیر واقعی در جامعه تحقق پیدا بکنه، اما این خیر واقعی کار مردم توجه دارید. حالا بعضی گفتن سقراط معتقد به یک استبداد خیرخواهان است. اینو گفتن، من تو درس قبلی من اشاره کردم، من به نظرم اینم درست نیست به سقراط نسبت بدی. سقراط نمیخواد بگه که استبداد خیرخواهانه، میگه نه، نمیخواد بگه یه خیرخواهی اجباری، نه، یه مردم باید اینو بفهمن که خیر تشخیص اونا خیر پنداری است. اینو بفهمن که تشخیص خیر حقیقی و واقعی کار حکیمان است. امور رو به حکیمان واگذار کنن. توجه دارید؟ ها؟ برای حکیمان حاکم، حاکمان حکیم. بعد استدلالش هم دو تا مثاله. یه مثال ناخدای کشتی میزنه. یه کشتی گرفتار طوفان شد. آیا سرنشین کشتی باید رأی بدن چه شخصی کشتی رو هدایت کنه؟ یا میگن آیا ناخدا به داد اون برس؟ ناخدایی که دوره دیده تعیینش کردن این کار است؟ کسی نمیگه اینجا انتخابات. مثال دومی که میزن میگه کسی بیمار بشه، آیا بستگان رو جمع میکنن درباره بیمار نظر بدن چه داروی مصرف بکنه؟ یا میگن سراغ طبیب بریم، سراغ کارشناس بری. یعنی رأی طبیب بر رأی کارشناس رو مقدم میدارن بر رأی خودشون. خب این یعنی چی؟ یعنی طبابت دموکراسی بردار نیست. توجه دارید؟ البته دیگه اینو سقراط بحث نگرده که خب حالا اگر یه بیماری چند تا طبیب با هم اختلاف داشتن، دموکراسی بین خود طبیبان. دیگه این قطعا از نظر سقراط نباید اشکال داشته باشه، چون اینجا حکومت جاهلان بر جاهلان نیست، عالمان هم که رأی میدن. توجه داره عمل کنن بیمار یا نه؟ اکثری رو گفتن عمل کنن، عمل کنن، اکثری عمل نکنن که عمل نکنن. درست؟ وقتی طبابت دموکراسی بردار نبود، وقتی اداره کشتی دموکراسی بردار نبود، وقت اداره جامعه که کاری بسیار مهمتر و خطیرتر و حساستر و دقیقتر است، که این دموکراسی باشه. مردم رأی بدید کی بشه حاکمتون. این اصلا معقوله؟ این اشکالاتی است که سقراط مطرح کرد. اینجا اینو عرض بکنم، یک لیبرالیست ها که طرفدار دموکراسی هن به این دیدگاه سقراط هم پرداختن. مثل پوپر. پوپر یه کتابی داره به نام جامعه باز و دشمنان آن. این بحث رو طرح میکنه. یه اشکالی و یه اشکال هم در جای خودش مهمه، که اگر مردم مشارکت نداشته باشند در حکومت، حکومت رو از آن خودشون نخواهند دید. وقتی حکومت رو از خودشون ندانن، به دفاع از حکومت هم بر نمیخیزن. اگر میخواهید مردم حکومت از حکومت دفاع کنن، باید حکومت از خودشون بدانن. و این وقتی اتفاق میفته که مشارکت سیاسی داشته باشن. و مشارکت سیاسی هم یعنی دموکراسی. حتی اینجا دموکراسی روشی مقصوده، چون دموکراسی های ایدئولوژیکی هم داریم، دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی سوسیالیستی. فعلا هم با ایدئولوژی کار نداریم. اصل مشارکت مردم، یعنی حکومت در تعیین، یعنی مردم در تعیین حکومت و حاکم نقش داشته باشن. ولی از حاکم پیروی نمی کنن، مگر اینکه حاکم بخواد زور بده، به زور اینا رو پیرو قرار بده. چقدر میشه با زور حکومتی رو نگه داشت؟ پس اینجا الان ببینید ما با دو تا یه پارادوکسی مواجه شدیم. نکته ای که سقراط میگه با نکته ای که بعضی لیبرالیست ها مثل پوپر میگه. در نظر سقراط مردم خیر واقعی رو تشخیص نمیدن. در نظر لیبرالیستا مردم حمایت از حکومت نمی کنن اگر مشارکت نکنن. توجه ده. این جمعش کار بسیار دشواری است. برای جمهوری اسلامی عرفش اینه، میگه جمهوریت و اسلام یعنی مردمی که مسلمانی در چارچوب قوانین اسلام کاندیدا انتخاب بکنی. البته الان این کار تو همه دنیا انجام میشه، یعنی اینجاست که دموکراسی با ایدئولوژی پیوند داره. هر دموکراسی یه ایدئولوژی هم داره. مثلا فرض کنی در آمریکا چون ایدئولوژی لیبرالیستی است، تمام احزابی که وارد انتخابات میشن و مردم قرار به اونا رأی بدن کسانی هستن که ایدئولوژی لیبرالیست قبول کردن، حالا چه جمهوری خواه باشن چه دموکرات باشن. یعنی مردم مشارکتشون در چارچوب ایدئولوژی لیبرالیستی است. در نظام سوسیالیستی هم همینطور، مردم چارچوب مشارکتشون در مشارکتشون در چارچوب ایدئولوژی سوسیالیستی. در جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم در چارچوب اسلامیت است، ایدئولوژی اسلامی است، چون مردم ایران مردمی هستند که مسلمانه و ایدئولوژی اسلامی رو پذیرفتن. بله اگر مردم یه زمان ایدئولوژی اسلامی رو نپذیرن یا ایدئولوژی لیبرالیسم نپذیرن یا ایدئولوژی سوسیالیسم نپذیرن، ایدئولوژی دیگری جایگزین بشه و جانشین بشه، طبیعی است که دموکراسی در اون چارچوب عمل میشه. و در واقع اقلا در دنیا به این نجرسیدن که دموکراسی محض معنا ندارد. حتما دموکراسی با ایدئولوژی باید پیوند داشته باشه. دموکراسی بی ایدئولوژی ندارد. به همین خاطر اگر جامعه‌ای یک مدل از دموکراسی رو نپذیرد، مثلا دموکراسی لیبرال رو یا دموکراسی سوسیالیستی رو، نمیتوان گفت که اون جامعه دموکراسی رو قبول ندارد. این دعوایی که مرتب غربی ها دارن علیه ما و بحث حقوق بشری دارن، میگن که شما کار خلاف دموکراسی عمل کردید. چرا؟ چون اعدام کردید. دموکراسی در چارچوب ایدئولوژی اسلامی، شما دموکراسی در چارچوب لیبرالیستی است. بر اساس نظام لیبرالیستی الان بعضی ایالات آمریکا اعدام دارن. چطور دیر به اونجا نمیدید به اینجا میدید؟ توجه دارید. این در واقع دعوای سیاسی خودشونه، برای اینکه چون جمهوری اسلامی همراه نیستن میخوان یه گیر بدن. اما این همه جنایت، این همه استبداد در عربستان انجام میشه، چی نمیگن؟ حکومت پادشاهی موروثیه، نه انتخاباتی از، نه رأیی از، نه چیزی از، چی نمیگن به اونا. یعنی سازمان ملل یه ابزار شده دست قدرتمندان استعمال کرد. قبلا یه جور استبداد میکردن، الان باید به مدل مدرنیست. توجه دارید. پس نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. ما دموکراسی لیبرالیستی رو قبول نداریم. دلیل نمیشه که مدل حکومت ما مدل دموکراسی نباشد. به تبع از امام جمهوری اسلام، در تبع از آقا مردم سالاری دینی. صلی الله علی محمد و آله.